بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یمکن ایزن حمل الروایه علی ان السمنه هو الاقل لکن شرط علیه ان یعطیه علی التعجیل شیئا زائدا. بحث ما در تردید در بی بود، در نوع بی، یا تعلیق در نوع بی بود، چه اگر بایه مرددن انشا کند بی رو یا تعلیقن انشا کند بی رو. عرض کردیم این به خاطر جهالت و به خاطر روایات باطله. اما در مقابل دو تا روایت بود که یه حکم تعبدی در این دو روایت بود، انگار اونی چه توافق کردن اون باطله، لاچن خدای متعال یه حکم دیگری رو جعل کرده. می فرماید این گونه معامله حکمش این است که بر مشتری عهدش میاد ثمن اقل با مدت طولانی. با اینکه در انشاء اینطوری نبود، اگر نقدن بود ثمن اقل بود، اگر نسیتن بود ثمن اکثر بود، لاچن یه حکم تعبدی میشه اگر به این روایت عمل کنیم. بعد کلمات فقها رو مطرح کردیم که فقها کلماتشون مختلف بود. یه نکته رو در جلسه قبل توضیح دادم، الانم میخوام اون نکته رو تذکر بدم. یه حاشیه خوبی آخوند داره، نوعاً کلمات آخوند در حاشیه بر مکاسبش مختصره ولیکن مبناییه. ایشون میفرماید صورت مسئله چیه؟ آیا صورت مسئله این است که هر دو انشا شده، یعنی هم نقد انشا شده هم نسیه انشا شده، به شکل تردید یا به شکل تعلیق؟ صورت مسئله اینه. این یک فرض. فرض دومم بود که نه، نقد انشا شده با ثمن اقل، اما در داخل این انشای نقد شرطی اومده، اونم شرط اینه که اگر نتونی نقد بدی یه مقدار زیادت روی این ثمن میاد و با یه ماه مهلت میدی. من این فرشو به تو میفروشم به 1,000,000 نقدن، نتونی نقدن 1,000,000 بدی به این شرط که اگر 1 ماه بعد بدی 1,100,000 بده. اینجا دیگه دوتا انشا نیست، نقدن و نسیتن به شکل تردید یا به شکل تعدیل، یه انشاست با شرط. چون می گفتیم این رباست، محل نزاع اونه یا اینه. یه صورت سومی هم بود که ما اسمشو گذاشتیم نزول، چه بی بر اکثر نسیتن منعقد شده ولیکن اگر نقد بدی پولو کم میکنم، اونو فقها نوعا صحیح میدونن. این دوتاست محل بحث. آیا روایات اون اولی رو میگه یا دومی رو؟ کلمات فقها اولیه یا دومی؟ محل نزاع کدومشه؟ شیخ از اینجا میخواد یک احتمالی رو مطرح کنه چه شاید محل نزاع اون صورت دومی باشه. روایات همچی حکم تعبدی دادن در این صورت دومی دادن. اون صورت دومی چیه؟ این است که عقد بر نقد واقع شده به شرط این که اگر نتونی نقد کنی زیادت بده. این دیگه طبق قاعده میشه، اصلا تعبدم نمیشه. اگر این طوری باشه کسی که معتقد باشه شرط فاسد مفسد نیست، این شرط ربا، شرط زیادت میشه باطل و ثمن میشه فقط اون اقل. فقط یه نکته اینجا، شاید این نکتهش دیگه تعبدی باشه، اونم این است که بیاییم به مشتری حق بدیم تا اون مدت میتونه ثمن رو تأخیر بیندازه، نقد نده. چون اگر بگیم شرط فاسده، شرط این بود که اگر تأخیر انداختی این مقدار زیادت بده. فقط زیادت باطل نمیشه، چه تأخیر انداختن هم باطل میشه. پس معامله میشه نقدی با 1,000,000 معامله فرش. دیگه هم نسیه باطل میشه اون شرط، هم 100,000 تومنش باطل میشه. این قسمت رو بیاییم بجیم، روایات تعبدن گفته مشتری این حقو داره که 1 ماه ثمن رو تأخیر بیندازه و ولیکن با همون ثمن نقد. شاید روایات این قسمت رو میگه و این یه قسمتش با قاعده حل میشه، شرط فاسد مفسده، فقط این ثمن میمونه، یه حکم تعبدی میمونه چه اونم تأخیر مشتری، حق تأخیر مشتری. اما اون فرض اول باشه، اصلا در فرض اول از اول تعبدی میشه، اصلا خود انشاء تعلیقی یا انشاء تردیدی مرددن انشاء کنین طبق قاعده باید باطل باشه. اون روایت رو اگر اصرار کنیم که دلالتش اون صورت اولیه، شیخ میگه اگر اصرار دارید، و البته با خلاف قاعده است چون اجتمال بالباطل صدق میکنه، اونا به این توافق نکردن، به این ترازی نکردن، رضایتشون طیب نفسشون این است، نقدن این مقدار، نسیتن این مقدار. اما شارع اومده اینجا یه حکمی جعل کرده تعبدن که اگر این گونه عقد بستی، اون عقد شما، اون مقصود شما میشه باطل. ولی یه اثری داره این عقد شما که این گونه بر ذمه مشتری میاد، باطل من کل الجهات نمیشه، باطل از جهت مقصود متعاقدین باطل میشه. اما بیفرماید دیگه این خلاف قاعده است، هم قاعده العقود تابعتون للقصود، هم لا یحل مال امرئ لطیب نفس، اینجا رضایت به این نحو نبوده، اجل مال به ماتله، چون ایشون راضی نبوده در ماشین فرشش تصرف کنی با این 1,000,000، بازم 1,000,000 رو یه ماه بعد بدی. اینها ولیکن چون روایت بگیم دلالتشون صورت اوله، ما تابع روایت میشیم. درست مشکله، ولی اصرار اگر دلالتش این باشه، سندش مشکل نداشته باشه، ما روایت رو قبول میکنیم. اما دیگه سرایت نمیدیم، فقط اون مورد روایت، موردش کجاست؟ یکی نسیه، یکی نقد. اگر هر دو نسیه باشن، اون موقع دیگه سرایت نمی کنیم، یعنی اینطوری معامله کنه، اگر تا 1 ماه این پول فرش رو بدید 1,000,000، تا 2 ماه بدی 1,100,000 دیگه این نه، نقد و نسیه در اینجا چون مورد روایت نقد و نسیه است، نه هر دو نسیه با مدت‌های متفاوت. برگردیم بخونیم. می‌فرماید و یمکن ایزن حمل الروایه، ممکنه ما روایت رو حمل کنیم بر این صورتی که الا ان ثمنه هو الاقل، ثمن اقل بوده، نه ثمن هر دو بوده. چون اگر صورت اول باشه به شکل تردید یا به شکل تعلیق، ثمن هر دو است، مخیرن، مرددن، تعلیقن، ثمن هر دو است. اما بیایم صورت دوم رو برگزینیم، بگیم روایت اینو میخواد بگه، ممکنه چه اقل ثمن، لاچن شرط علی، شرط شده بر مشتری، ان یعطیه، عطا بدهد ثمن رو، علی التعجیل، اگر در مدت میخواد بده، تأخیر میخواد بده، یعطیه شیئا زائدن، یه چیز زیادی هم بدهد علاوه بر ثمن. و هذا شرط فاسد، اون شرط رباست، شرط فاسدیه. لما سیجی، این بحثاشو خواهیم کرد، چه این میشه ربا دیگه. من ان تاخیر الحال به زیادتن ربن محرمون، اگر یک نقد رو تاخیر بیندازن و توافق کنن چه این تاخیر، این پول نقد رو تاخیر بیندازیم با زیادت، الان 1,000,000 ندم، من الان نقدشه 1,100,000 بدم یک ماه بعد، این رباییست حرام. لاچن فساد و شرط لا یوجب فساد المشروط، اما شرط فاسد باشه این سبب نمیشه چه معتقد بشویم که مشروط یعنی عقدم فاسده. البته این مبناییه دیگه، چما علیه جماعتون، چنانچه ادعی در این طوری قائل بودن و ما در همین جلد صفحه 90 اینو بحث کردیم در احکام شروط. و هی نیزین، اگر این طوری باشه، فلل بایه الاقل، پس بایه فقط اونی که مختص بایه است، اختصاص به بایه داره، حق بایه است، اقل. و این فرض ان المشتری اجله اخره للاجل، ولو فرض کنیم که مشتری این پول نقد، مقدار نقد رو، این اقل رو تا مدت تأخیر خواهد انداخت، چنانچه روایت اینو اقتضا داره، چما یکتزیه گولهو فی روایت محمد ابن قیس و این کانت نظرتن، و این و این وسطیه ها، ولو به شکل چی باشد؟ نظرتن باشد، یعنی با مهلت باشد، ولو این اداء ثمن با مهلتم باشد، همون مقدار اقله. چرا؟ لفرض ترازی ما علازاله، چون اصلا ثمن اقله، اون شرطه، بر این اقل اینها توافق کردن به زعم صحت حاضر شرط، البته به خیال اینکه این شرط هم صحیحه، یعنی ثمن اقل بوده، لاچن شرطشون این بوده اگر نتونی اقل ثمن رو نقدی بدی این مقدار زیاد بده. فکر کردن این شرط صحیحه، چون در عرف این شرط صحیحه، شارع اومده گفته حرم الربا، ربا حرامه، در عرف چه میگن پول من دست شما میمونه تا یه ماه باید یه پولی بدی، اما شارع اومده گفته نه ربا حرامه، این با عرف نگاه کرده به مسئله، به زعم این چین شرط صحیحه او یا نه میدونست شرط فاسده، ولیکن خب خیلی از افراد هستن اسمن مسلمانن دیگه، در عمل همه فسق و فجورها رو انجام میدن، او البنا علیها تشریعن، یا بنا بر صحت میذاره، خودش تشریع میکنه، میگه نه این به نظر من اینجا باید اینطور درست باشد. خب پس شرط زیادت میکنه، شارع میاد میگه نه این شرط زیادتت باطله، اونی که حق توست همون اقله، ولو مشتری این در ادا و پرداخت اقل تا اون مدت تأخیر بیندازد. میگه بعضی از کلمات فقها هم با این فرض قابل تطبیقه، یعنی اون صورت چه ثمن اقل باشه، زیادت شرط باشه، نه اون صورتی چه صورت اول بود تردیدی و تعلیقی. ولعل هازا مبنا قول الجماعه، شاید این یمچن که ما در روایت هم گفتیم، شاید معنای روایت این باشه، شاید این مبنای فتوای جماعتی باشد که ادامش میگه فإن امزیا البیع بینهما چزالج، اگر امضا کنن بیع رو بینشون به نحو، چون در فتاوای کلمات فقها این عبارت ها بود دیگه، به معنا انهما ترازیا علی هذه المعامله، به این معامله راضی بشن، ولو شارع میگه باطله ولی راضی بشن، اونجا لم یجب فی مقابل تأخیر الواقع برضاهما شیء زائد علی الاقل، واجب نمیشه در مقابل این تأخیری که واقع شده با رضایت هر دو شیئی علاوه بر این اقل، سمن همان اقله. لفساد المقابله، چون بین زیادت و عجل مقابله فاسد رباست. من تأخیر بیندازم پرداخت این دینم رو، پرداخت این سمن رو، برای این تأخیر زیادت بیاد، نه این حرام است و رباست. شاید این کلمات فقها هم با همین فرض قابل تطبیق باشه. خب این چه گفتن باطل بی، پس به معنای این نیست باطله، یعنی اون شرطی چه گفتن این بی با این شرط باطله. کل بی باطل نمیشه، اون بی با این فرض باطله. و مرادهم من بطلان البی، مراد فقها از این چه بی باطله، الذی حکمو بهی اولا گفتن بی باطله، بعد اومدن اگر راضی بشن این میشه، مرادشون بطلانهو به هذه الخصوصیت، یعنی به این خصوصیت باطله، به این شرطی چه چردن باطله. و عدم ترتب الاصل المقصود علی، اون اثری چه قصد اونهاست بر اون بیعشون مترتب نیست. خب تا اینجا این احتمالم دادیم برای روایت و حتی برای کلمات فقها. بعد برمیگرده، خب فقها بعضی ها همون صورت اول رو بحث کردن، یعنی در اون صورت اول چه انشاء رو به شکل تردید یا به شکل تعلیق مطرح کرده، بایه گفته من یا نسیتم میفروشم یا نقدم میفروشم، اینطوری نه اینجه نقدم میفروشم به شرط، اینطوری مطرح نکردن کلمات خیلی از فقها، اون صورت اوله. میگه در هر حال ما احتمال دادیم یمچن، اونم در روایت یمچن، بعد گفتیم بعضی از کلمات فقها هم با این صورت دوم سازگاره. برمیگردیم الان خلاصه میکنیم. وقت تلخص من جمیع ما ذکرنا، جمیع این حرفایی که زدیم خلاصه شینه چه ان المعاملت المذکوره، معامله مذکور فی ظاهر متن روایتین، در ظاهر متن این دو روایت، یعنی ظاهر متنشون تعلیق و تردیده، نه این صورت دومه، یعنی چون اونجا بعت و کزا نقدن و کزا نسیتن اینطوری بوده، شرطی در کار نبوده، ظاهر روایت صورت اوله. ما صورت دوم رو یمکن گفتیم، به همین خاطر برمیگردیم دوباره به اون صورت اول. میگه میفرماید ظاهر متن روایتین لا اشکال ولا خلاف فی بطلان ها، این معامله باطله، این معامله اتفاق نمیفته، یعنی به شکل تردیدی به شکل تعلیقی اتفاق نمیفته. یعنی چه اتفاق نمیفته باطله؟ یعنی چه؟ یعنی این قراردادشون به اون نحوی که خواسته اشان نافذ نیست، به معنا عدم مضیه ها الا ما تعاقدا علیه، به این معنا چه این معامله نافذ نیست، مضی یعنی نافذ نیست، این معامله اثر بخش نیست، مؤثر نیست بر اونی که اینها توافق کردن، بر اونی که اونها با هم قرارداد بستن. خب پس کلا باطله. میگه نه، یه حکم تعبدی خدا جل کرده. و اما الحکم به امضائه ما چما فی روایتین، اما این چه حکم شده به امضای این دو، یعنی به امضای این معامله، به این چه در این روایتین اومده چه اقلش این مقدار، نقدن این مقدار، نسیتن این مقدار، این چه اومده امضا میشه اینها کما در دو روایت، فهو حکم تعبدیون، این یه حکم تعبدیه، مخالف لعدلت توقف حل المال علی الرضا، این مخالف است با ادله چی میشه مال غیر زمانی حلال میشه چه راضی بشه طرف، طرف چه این گونه راضی نیست، خدا فرموده چه این گونه بشه و الا بایه چه این گونه نمیفروخت، بایه میگفت اگر نقدم بدی این مقدار، نسیه بدی زیادتر، پس یه حکم تعبدی است مخالف با این، یعنی انگار اینجا رضایت بایه در نظر گرفته نشده، با اینکه قاعده کلی داریم که لا یحل مال و امرئن الا بطیب نفسه تجارتا ان ترازن. اگر این دو روایت رو قبول کنیم یه نوع تخصیص این قواعده، یعنی همیشه تجارتا ان تراز الا در این گونه مواردی که تردیدن فروخته میشه، تعلیقن فروخته میشه. و کون الاکل لا ان ترازن، این اکل لا ان ترازنه و قرآن میگه اکل لا ان ترازن اکل بالباطله، باید بگیم نه اینجا اکل لا ان ترازن اکل بالباطل نیست، چون خدای متعال خودش گفته چه اینجا عیب نداره، به یه نحو دیگری توافق کردن، مای خدا اینجا حکم کردیم تشریع کردیم یه نحو دیگریه، ما حق تشریع داریم دیگه شارع. خب آیا این دو روایت میتوانند اونقدر قدرت دارن که این قواعد رو تخصیص بزنن، این قواعد رو بجن در اینجا شما جاری نشید، تجارتن انتراز لا تیب نفس اینا رو جاری نشید، فیقع الاشکال فی نهوز روایتین، پس اشکال باقی میماند در این نکته که آیا میتوانن این دو روایت قیام کنن لتأسیس هذا الحکم المخالف للاصل، یه حکم مخالف اصلی رو اینا بتونن تأسیس کنن. خب شیخ انتخاب نکرد، فقط گفت مشکله با این دو روایت، بیاییم به زنج این قواعد. میگه بعد شیخ بحث رو میگه فرض کنیم قبول کردیم، تونستیم با این روایات اون قواعد رو تخصیص بزنیم، قواعد رو محدود کنیم، دیگه این قواعد در اینجا جاری نشود. میفرماید خب چون خلاف قواعده فقط به قدر متیقن مورد روایت فقط کفایت اکتفا میکنیم، ثم ان ثابت منهما، ثابت از این دو روایت الا تقدیر العمل بهما، به فرض اینکه به این روایات عمل کنیم، اول گفتیم مشکلون، به فرض از اشکال صرف نظر کنیم یا اشکال رو بتونیم حل کنیم، ثابت از این دو روایت یه مخالفت القاعده فی مورده ما، در موردش باید مرتکب مخالف قاعده بشیم، اما ما ادا موردش فقط نقد و نسیه است، اما ما ادای مورد مثلا هر دو نسیه باشه، چما ازا زعل لحل اقل فی اجل و الاکثر فی اجل آخر، قرار داده بشود در یک عقدی ثمن اقل در یه مدت، تا یه ماه 1,000,000، تا دو ماه 2,000,000، اکثر فی اجل آخر. اینجا فلا ینبغی الاستشکال فی بطلانه، دیگه این دو روایت چه اونها رو نمیجه، سزاوار نیست اشکال کنیم در بطلانش، دیگه مسلم باطل اینها چون خلاف قاعده است، لحرمت القیاس، دیگه نمیتونیم از اون مورد به این مورد سرایت کنیم چون قیاس حرام است، خصوصا الا مثل هازل است، مخصوصا قیاس در مثل این اصلی که مخالف با قاعده است، به همین خاطر علامه این حرف ما رو قاطعانه فرموده، فرموده البطلان هنا قولن واحده فی تحریر، در تحریر الاحکام مرحوم علامه فرموده چه اینجا یک قول است اونم باطله، یعنی انگار اجماعیه این فرض باطله، کدوم فرض؟ هر دو مدت دار باشن. و حکیه من غیر واحد ما یلوه من هزال، حکایت شده از خیلی ها چه کلمات از کلماتشون این در میاد، یلوه یعنی یظهر و زالت یعنی این بطلان به قول واحد، یعنی انگار همه قائل به بطلانه. خب ما هم کلمات فقها رو آوردیم، آخه بعضی هاشون اصلا مثال هاشون هر دو بود، یعنی انگار اختلاف در هر دو هست، یعنی علامه هلی طوری میگه چه انگار در مسئله دومی اختلاف نیست، همه متفقن بر بطلان، ما ما کلماتی که از بزرگان آوردیم در درس‌های قبلم خوندیم، نه هر دو مثال رو بر از هر دو زدن، هم مثال نقد و نسیه زدن، هم مثال نسیه نسیه زدن. تردید بین نقد و نسیه، تردید بین نسیه و نسیه، فقط مدت تاش فرق کنه. الا انچه قد عرفت عموم کلمات غیر واحد ممن تقدم للمسألتين، الا انچه شما قبلا خوندیم و متوجه شدی که خیلی فقها کلماتشون عام است، اون افرادی که گذشت خوندیم، للمسأله عام شامل هر دو مسئله است. و این لم ینسب ذلک فی الدرس الا الى المفید، ولو این عام بودن رو شهید اول در دروس نسبت نداده به مجر به مفید، یعنی شهید اول گفت فرموده چه فقط شیخ مفید کلماتش هر دو مسئله رو شامله، بقیه شامل نیست. نه، ولو این ایشون شهید اول اینطوری گفته، ما کلمات فقها رو آوردیم دیدیم نه خیلی ها هستن، فقط مفید نیست. خب حتی متأخرین هم متوجه شدن، حتی عن الریاض ان ظاهر الاصحاب عدم الفرق فی الحکم بین المسألتین. ظاهر اصحاب، ریاض میگه، ریاض اصلا یه حرف دیگری میزنه مقابل علامه. علامه میفرمود چه اجماعی این باطل این صورت، یعنی هر دو نسیه نسیه باشن. اما صاحب ریاض میگه نه، اصلا اجماعیه که هر دو مسئله یکیان، اگر صحیح هر دو مسئله صحیحه. ان ظاهر الاصحاب عدم الفرق فی الحکم بین المسألتین، بین این مسئله حکمشون فرق نمیکنه. یعنی اگر هر دو رو صحیح، هر فقیهی هر دو رو صحیح دونسته صحیح دونسته، باطل دونسته باطل دونسته، فرق نذاشته بین این دو مسئله. و هو ظاهر الحدایق ایزن، میگه چه وقت چقدر فاصله است بین حرف علامه که میگه نه همه اتفاق دارن چه این صورت دوم باطله، بین این دو بزرگوار توی میگه نه این صورت دوم هم مثل صورت اوله. و ما ابعد ما بینه و بین ما تقدم عن التحریر، ما بین این حرف ریاض و ما بین اونی که از تحریر حرف علامه بود گذشت چقدر فاصله است. ما ابعد ما مای تعجبه. یه نکته آخری هم اینجا مطرح میکنه چه علامه در مختلف الشیعه برای اینکه صحت این مسئله رو تقریب به ذهن کنه، یه مقدار توضیح عقلانی کند چه چجور مسئله صحیح میشه، تشبیه کرده به تردید در اجاره. در اجاره شما میایید به یه خیاطی میگید چه این کت شلوار منو اگر مثلا رومی بدوزی دو درهم میدم، اگر فارسی بدوزی یک درهم میدم. این رومی و فارسی دوختن انگار یک بار مثلا تناب نخه، یکی دوبار نخه، اینطوریه در کیفیت خیاطیه، یک بار نخ دوزی یا دوبار نخ دوزیه. خلاصه اینطوری تردید بهش میگه، میگه خیاط فرق نمیکنه برای من، این گونه بدوزی این مقدار، اون گونه بدوزی این مقدار. میگه اینجا هم شبیه اونه، چجور اونجا فقها صحیح میدونن اینجا هم برای تقریب به صحت میگه تردید در نوع بی همچه بین نقد و انشاست مثل اونه. بعد خودش جواب میده، میگه نه اون اصلا اجاره نیست، اون جواله است. فرق اجاره با جواله در این است، در اجاره هر دو ملتزم میشن، تعهده. من چه خیاطم اگر قبول کردم این لباس شما را بدوزم دیگه متعهد شدم، اجیر شدم، اونم متعهد شد پولشو بده، اجرتشو بده. پس هر دو متعهدن. در جواله فقط یک طرف متعهده، اونم جائله، اون طرف مقابل میتونه اصلا انجام نده. یه نفر میتونه جواله کنه بگه چه هر کس این لباس منو بدوزه، اگر رومی بدوزه این مقدار میدم، فارسی بدوزه این جواله است، طرف مقابل متعهد نیست، الزام آور نیست، حتی عمومی هم جواله لازم نیست عمومی باشه هرچست. اگر تو بدوزی این گونه بدوزی یک درهم، این گونه بدوزی دو درهم، بازم بر این خیاط لازم نیست، الزام آور نیست، چون جواله است. پس اجاره با جواله فرق میکنه. بحث ما این که تردید باطله در انشاء عقود طرفینیه، که میگیم تعلیق و تردید نمیشه، اونهایی که قبول و عقد سبب میشه هر دو متحد بشن، هر دو ملتزم بشن. ثم ان العلامه فی المختلف، علامه در کتاب مختلف الشیعه، ذکر فی تقریب صحت المساله، در تقریب یعنی به ذهن نزدیک کردن صحیح بودن این مسئله، فرموده چه انه مثل ما اذا قال المستاجر لخياطه الثوب. این مسئله، این فرض ما، مثل اون جایسه مستاجر به خیاط ثوب میگه. این مستاجر در مقابل اجیره، ما یه مستاجر داریم در مقابل موجر، اون جاییشه عین اجاره داده بشه. مثلا خونه ای رو اجاره میدن، صاحب خونه میشه موجر، اونی که در اونجا سکونت میکنه میشه مستاجر. یه زمانی که فعل اجاره داده میشه، مثلا کار فردی، خیاط خیاطتش رو، این میشه اجیر، اون میشه مستاجر. در هر دو مستاجر یعنی منفعت بر، منفعت عینو میبره در مستاجر و موجر، منفعت خونه رو میبره در اجیر و مستاجر، منفعت زحمات کار خیاط رو میبره. اینجا مستاجر در مقابل اجیره. به اون میگه چه این خطهو، اگر خیاطی کنی فارسیان فبدر همین، و این خطهو رومیان فبدر همینه. خات یخیتو بعتهو، مثل بعتهو. و عجاب انهو، خود علامه جواب داده، اول برای تقریب صحت اینو مثال زده، بعد دیده نه این منجهت مبعدون، آخه بی با اجاره باید تنظیر بشه، تشبیه بشه، تقریب بشه، چون هر دو تعهد طرفینی دارن. عجاب انهو بعد تسلیم صحه به رجوعها الالجعاله، اگر این نحو مستأجر و اجیر رو قبول کنیم، این از باب اجاره خارجه، این برمیگرده به باب اجاره دیگه. نگو مستأجر، بگو جائل و عامل. طرف میاد به خیاط میگه اگر این گونه بدوزی دو درهم، اون گونه بدوزی یه درهم، دیگه عقد اجاری بسته نشده، جواله هست. بر فرض این چین صحیح باشه، یعنی ممکنه بیاییم بگیم نه، چون ظاهرش اجاره است باطله، چون تردیده، تردید سبب میشه عقد اجاره هم باطل بشه مثل بی. فرض کنیم اگر صحیح بدانیم، باید برگردونیم به اجاره و کلمه مستأجر رو اینجا بگوییم مجازن استعمال شده. این بحث تمام شد، ولیکن در این بحث شیخ نظری انتخاب نکرد. خلاصه آیا تردید در کیفیت بی، در نوع بی، آیا تردید در نوع بی باطل یا صحیحه؟ طبق قاعده باید باطل باشه، اما شیخ چون اهل احتیاط است، در مقابل این دو روایت مردد ماند، توقف کرد که آیا این دو روایت رو اینجا همین صورت رو میگه یا اون صورت دومی رو میگه. اگر صورت دومی رو بگه راحته، یعنی صورت دومی این بود چه اقل سمنه، اون اکثر نسیه سمن نیست، شرط داخل اقله، یعنی این فرش رو به تو میفروشم به این قیمت اقل نقدن، به شرط اینکه نتونی بدی یه ماه بعد بدی این قیمت رو بده. اینجا دیگه سمن اون اقله. اگر به این برگردونیم راحته، روایات رو به این برگردونیم، اونم خب دل بخواهی نیست. آیا روایات یدلو بر این فرض، یدلو بر این صورت یا نه؟ اما اگر روایات نه، ظاهرش این صورت نیست، مثالهایی که در روایات هست این نیست، مثالهاش ظاهرشون صورت اوله، یعنی تردیده، تعلیقه، یه مقدار شیخ اونجا وحشت میکنه. یک طرفش تجارتن انترازه، یک جهت و لا یحل مال امرئن الا بطیب نفسه، یک طرفش اینه العقود تابعه للقصود، یک طرفش اینه، یک طرفش هم این دوتا روایته که ظاهرش اینه. آیا با ظاهر این روایت میشه اون چند تا گواهد رو تخصیص زد یا نه؟ شیخ اینجا نظری نداد، فقط بحث کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.